أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني عطفه ليزل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ضیافت عظمای الهی و در این جشن بندگی ایام رمضان المبارک آیات بیانات سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره نهم به دنبال آن آیه بعدی به انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد. دیشب در آغاز آیه در ادامه بحث چنین خوانده شد که بعد از آن که فرمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، از مردمان کسانی هستند که جدل می کنند، می توانند، می پیچانند، از آن افکار و مردم را از حقایق الهی دور می کنند. با چه چیزی؟ در روش ها، با روش ها و راه های به غیر علم، نه هدایت نه کتاب منیر. توضیح داده شد که برای انتقال و اثبات مطلبی از منظر قرآن سه راه، راه های طبیعی احتجاج و استدلال است. آن که به ادله عقلی متمثل شویم، دلیل وحی رو به کار گیریم و استنباط ها و استنتاج های حسی تجربی، این سه می تواند علم و هدا و کتاب منیر باشد. اما این جماعت کسانی هستند که هیچ مایه از این دست ندارند، بدون هیچ برهان عقلی، بدون توجه به وحی و تکیه بر تجربه سلیم صرفاً مجادله می کنند. چرا؟ فرمود اینها در حقیقت ثانی عطفه. توضیح دادیم واجه رو خدمت دوستان که ماحصل این ترکیب، منظور این ترکیب با اون لطافت ادبی که گفته شد، تاب دادن عطف و شانه برگرداندن کتف یا جامه برتن، حاکی از کبر و نخوتی است که جماعتی مبتلای به آن هستند. ویژگی این که ادنا شیء عند الکفر، نزدیکترین خصال به کفر است در وجود انسان ها، کبر و کفر شانه به شانه حرکت می کنند طبق متون روایی ما. ریشه این کار کبر است. متکبرانه چنین رفتاری رو می کنند، گویا احتیاجی به حجت و برهان نمی بینند در خواسته های خودشون، چون خودشون رو فراتر از قانون می بینند، فراتر از برهان و عقل و حجت می بینند. لیزل عن سبیل الله، و هدف این است که مردمان رو باز دارند از مسیر حق و صواب تا منافعشون در جامعه تأمین باشد. متکبرانه می خواهند که منافع خودشون رو تأمین کنند. و اگر انسان ها در مسیر حق باشند و بازار حقیقت رواج، دولت اینها خمودی خواهد یافت و بازارشون کساد. لذا طبقا راه این است که مردم را از حق و راستی و درستی به تباهی ببرند و مشغول کنند تا بتوانند منافعشون رو تأمین کنند. اینها نکاتی بود که دیشب گفتیم، بازگو شد. در انتهای آیه مقداری که باقی ماند، لهوف دنیا خزیون، خداوند می‌فرماید این روش ها و این رفتارها ره به جایی نمی‌برد. یه مشکلات دنیوی دارد و یه مشکلات اخروی. در دنیا خزی است. کلمه خزی به معنای رسوایی، زمینگیری، خاری. اما اگر خزایت می بود، یعنی رسوایی و خاری که از برون تحمیل می شود، اما خزی اون رسوایی است که از درون خود وجود انسان نشأت می گیرد. اینها ره به جایی نمی برند. قانون الهی این است، خداوند در وجود این سنت را قرار داده است که روش های غیر معقول و غیر مشروع در انتها محکوم به شکست خواهد بود. این قانون خداوندی است. کذب در انتها اگر نگاه کنید، هرچند ممکنه در کوتاه مدت یه بازاری موقعیتی پیدا کند، اما کاذبان فرجام شایسته‌ای در انتظارشون نخواهد بود. روشن و مسلم است. تکبر هم همین گونه، تمام روش های غیر مشروع و غیر معقول انتها و پایان شایسته‌ای در انتظارشون نخواهد بود. در اینجا هم فرمود لهو فی الدنیا خزیون، این از آن دنیاست. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، و می چشاند خداوند و می چشانیم به ایشان در عالم قیامت عذاب حریق را. این که ذات حق تعبیر به اذاقه می کند، نذیقه به معنای چشاندن است. گاه خدمت عزیزان گفته شده است شما یه غذای مطلوب عالی رو میخورید، این را اکل میکنید، اما گاهی نه، فرصت اختزا نمیکند. شرایط این چنین نیست، روز ماه رمضان است و بناسی افطاری رو کدبانوی منزل برای میهمانان فراهم کند، با زبان روز امکان چشیدن و خوردن این غذا رو ندارد به شکل مطلوب، اما میتواند بخشی از غذا رو بر زبان، این قسم چشایی جلوی زبان رو بزنند، بچشند و اون فرمولش هم خودشون بلدن خانم ها. بعد به گونه دهان رو تخلیه میکنن که مشکلی هم از جهت فقهی پیش نیاید. نام این ذوقه، اذاقه، چشیدن است این. یعنی ارتباط اندک. عجیب است این بیان الهی. فرمود نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. عذاب و قهر خداوند اونچنان است که چشاندن آن هم در قیامت کفایت می کند. نیاز نیست که تمام عذاب را خداوند متوجه اینها کند. یه شمه از عذاب الهی را هم که بچشند، تاب اینها رو می برد و نمی توانند در قبال اون بایستند و متحمل اون باشند. نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، و می چشانیم به ایشان یوم القیامه در عالم قیامت عذاب حریق را. کلمه عذاب که می دانیم روشن است. واژه الحریق دو معنا دارد. یه معنای اون آشنای به ذهن دوستان است، کلمه حرق به معنای آتش. عذاب حریق، عذاب آتش زننده، توفنده، سوزاننده. اما معنای دوم عجیبی دارد این کلمه. با اون هم کلمه حرق در حقیقت یکی از معانی زیبای او که در خود قرآن هم استعمال شده است، به معنای ساییدن و براده کردن است. هنگامی که یه فلز رو سوهان میزنید، میبرید، این براده میکنید، پراکنده میشود، نام این حرق است. نمونه در اونجاست که سامری گوساله ای از طلا میسازد، از فلز میسازد، قوم موسی رو در غیبت موسی منحرف می کند، به سوی گوساله پرستی متوجه می کند. هنگامی که موسی کلیم باز می گردد، این نماد شرک باید از میان برداشته شود به تمام معنا. لنحرقنه ثم لننصفنه فی الیم نصفا. این گوساله رو حرقش کردیم ما. این سوزاندن نبود، فلز رو نمی سوزانند. این آهن سوختنی نبود. اشتباهی برای بعض از مترجمین دست داده است در اینجا. این واجه به معنای سوزاندن نیست، به معنای براده کردن است. یه فلز رو وقتی یه تندیس رو بخواید از بین ببرید، با تودرش کنید. اونگاه با کلمه لننصفنه هماهنگی دارد. به چهار شاخ میگن منصفه. لننصفنه نصف یعنی به باد دادن. این رو براده کردیم، به باد دادیم، محو کردیم و براده اون رو هم در دریا ریختیم که هیچ اثری از این نماد شرک و الهاد برای جامعه این که اشربوا فی قلوبهم العجل، بنی اسرائیلی که در مصر با گوساله پرستی انس گرفته بودند به دلیل گوساله یا آپیس مصریان و قبطیان، از میان برداشته شود که هیچ نشانه ای از شرک باقی نماند. و این اثر زشت منحوس در میان اینها مفقود باشد. پس یه معنای حرق یعنی گداختن، یعنی فرسایش ایجاد کردن و از بین بردن چونان سوهان. گاهی استعمال رو الان بعضی ها به کار میبرن، میگن سوهان عمر است همنشینی با فلان کس مثلا، گاهی این تعبیر رو به کار میبریم. فرمود در اینجا ذات حق عذاب حریق رو برای اینها در نظر گرفته است، برای این جماعت مجادلی که با حق ستیزه میکنند و از آن اجتماع رو از واقعیت ها و حقایق الهی به دور میبرند بدون هیچ استدلال و برهان. عذاب فرسایشی شکنجه آور رو برای ایشان در نظر گرفته است. این تمام آیه دیشب بود که باقی مانده بود این مختصر آن. اما جالب اینه که همیشه در قرآن این نکته رو میبینیم، هنگامی که این شدت و عقوبت الهی دیده میشود لازم است ذات باری تعالی این تذکر رو بدهد، زاد که به ما قدمت یداک. یک باره یه صنعت دیده میشه، اینو بارها گفتیم خدمت دوستان، صنعت التفات، یه سخنی غایبانه گفته میشود تبدیل به حاضر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا قبل از ایاک نعبد شما غایبانه سخن میگفتید در مورد خداوند، اما یک بار گفتید تو را میپرستم، از تو استعانت میجویم، فقط تو را عبادت میکنم. یعنی یک بار سخن حضوری شد. نام این صنعت التفات است. ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز. در زبان و ادبیات فارسی وام گرفته از زبان عرب این صنعت به کار بسته می شود و فراوان نمونه دارد. 5-6 مدل صنعت التفات داریم که از سوی به سوی می رویم زیبایی های ادبی ایجاد می شه. در اینجا یک بار بعد از این که فرمود چنان می کنیم با او، خطاب می شه به خود مجرمان، زاده که به ما قدمت یداک. از سوی حق گفته می شود این عقوبت سهمگینی که در انتظار چنین گروهی خواهد بود، به ما قدمت یداک، این به سبب آن است که دست تو پیش فرستاده است. جمله عجیبی رو در اینجا میبینیم. 3 نکته رو من عرض میکنم خدمت دوستان از این آیه شریفه. نکته اول این که طبیعی است قرآن میفهمد اون چه میبینی امروز، این عذاب حریقی که گرفتار اون خواهی شد، همان است که قدمت یداک، دست تو پیش فرستاده است. توجه دارید؟ یعنی اون چه پیش روی انسان هاست چیزی نیست جز عمل کرد خود انسان ها که پیش فرستاده شده است. عزیزان، خیر اون یا شر اون تفاوتی نمی کند. بارها خدمت دوستان این جمله اشاره شده است، اعمالکم ردت الیکم، جهان قیامت چیزی نیست جز بازتاب و بازگشت اعمال انسان ها به سوی ایشان. بهشت و دوزخ چیزی نیست جز انعکاس خیر و شر اعمال ما که به سوی ما باز می گردد. نهایت این که عمل در این دنیا یه چهره این چنینی دارد که شما از اون آغاز فجر دهان رو بستید تا اون لحظه‌ای که دمدم این غروب گفتید اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، و الان هم شتافتید که در محفل و حلقه ذکر قرآنی حضور به هم برسانیم و استفاده از محضر کلام الهی بکنیم. این صورت این سوی و دنیوی عمل ماست، اما این صورت عمل وقتی که به اون سو می رود و تقدیم می شود چیز دیگری است، چهره دیگری دارد. از صوم لی و انا اجزی به، این روزه شما محض خدا می شود، جذب خدا می شود و خداوند خود جزای روزه روزداران خواهد بود. حلقه ذکری که انسان ها در کنار قرآن تشکیل می دهند، باد رو الی ریاض الجنه، بشتابید به سوی روزه های بهشت. و قیل یا رسول الله و ما ریاض الجنه، قال حلق الذکر، گفته شد یا رسول الله مراد از روزه ها و بساطین بهشت چیست؟ فرمود حلقه های قرآنی که در اون بحث و درس و حدیث و گفتگوی کلام خدا و وحی می شود. این چهره انسوی عمل است، چه در مثبت اون چه در شر اون و در فساد اون. عزیزان، بارها مثال زدیم خدمت دوستان عزیز، این آب رو شما درون این لیوان به شکل استوانه‌ای بدون رنگ میبینید. اگر این لیوان رو شکلش عوض کردیم، رنگ اون عوض شد، آب رو میریزید درون لیوانی که این سرخ فام است، شکل اون مسطح،
به همان جور و همان مدل می‌بینیم. اعمال ما در فضای زندگی دنیوی این است. هنگامی که به اون عالم منتقل میشه، میشه یا نعمات و تراوت بهشتی یا قهر و عقوبت جهنم خداوندی. این همون اعمال ماست، این همون ناریست که فتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره، بترسید اجتناب کنید از اون آتشی که وقود اون دوزخ اون و سوزندگی اون خود مردمانن، سوختش از جای دیگری نمی آید. این نکته اول. اما نکته دوم اینه که فرمود به ما قدمت یداک، تعبیر این است که به آن چه دست تو پیش می فرستد. این تقدیم دست، مگر اعمالی که ما انسان‌ها انجام می‌دیم و مرتکب می‌شیم همه فقط از دستمون سر می‌زند که خداوند در اینجا اعمال ما را به دستمون نسبت می‌دهد به ما قدمت یداک؟ خیر، ما اعمالی داریم با چشم است و گوش است و پا و بقیه جهات وجودی انسان که از آدمی سر می‌زند. اما توجه داشته باشید در بسیاری از موارد ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس، فساد و تباهی در زمین فراگیر می شود به سبب اون که مردمان به دست خیش انجام می دهند. نوعا در قرآن اعمال به دست نسبت داده می شود. یه قدری فراتر از این میگم، به دلیل این که سهم دو عضو در مجموعه اندام و اجزای وجودی انسان در ارتکاب عمل بیشتر است، این دو عضو بیشتر مطرح می شه. یکی دست است و دیگری زبان. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، به دلیل این که دست و زبان نقش بیشتری دارد. چه در باب خیر چه در باب شر، المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. این دو عضو رو مطرح میکنه خداوند، به حال اینکه این تیر چشم همکار خود میکند، گوش همکار خود میکند، پا همکار خود میکند، تمام اندام و اعضا. اما این دو عضو نقش بیشتری در رقم زدن اعمال ما دارند که دقت بیشتری میطلبد. دست و زبان فرمود ذالک به ما قدمت یداک. خب نکته سوم هم که در این حال ارتباط با معنای اول دارد اینه که واقعا نگاه این است که ما پیش میفرستیم، یعنی اعمال ما فراتر و جلوتر از خودمون عزیزان حرکت میکند. فراموش نکنیم اون تعبیر تکان دهنده جدی قرآن رو، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. تمام انسان ها و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، طائرشون رو ما در گردنشون آویزان میکنیم، یعنی همراهشون میکنیم. اونگاه فردای قیامت از وجودشون برون کشیده میشود، کتابی است نوشته شده و باز شده پیش روی ایشان قرار داده میشه. جمهور مفسران و بزرگان مفسران این طائر رو عمل میدانند. عمل نام اون طائر است، چون از انسان جدا میشود و پر میکشد و میرود. کلامی که از دهان برون آمد بر نمیگردد. عملی که از دست و پای انسان سر زد قابل جمع شدن و بازگشت نیست. آبی است که ریخته است، تمام. اعمال ما تقدیم میشه، پیش تازی میکند و میرود که آینده انسان رو در اون جهان بسازد. فرمود ذالک بما قدمت یداک. پس بنابراین اون چه بر سر تو می آید انسان که چنین رفتاری رو خداوند به تو می گوید و عذاب حریق خود رو، به سبب اعمالی است که تو انجام دادی. و لا بدان که فان الله ليس بظلام للعبید، خداوند که بنا ندارد ظلمی در حق بندگان خیش بکند. همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم اصل آفرینش انسان رحمت است. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، خداوند آدمیان را آفریده است مشمول رحمت اون باشند. این انسان ها هستند که مسیرشون را از مواجهه با رحمت الهی تغییر میدن، لذا به سوی دیگری میشتابند که نتیجه فقدان رحمت، اجتناب و جدایی از رحمت الهی طبعا قهر خداوندی خواهد بود. محرومیت از رحمت عذاب است. فرمود و ان الله لیس بظلام للعبید، ذات باری تعالی که ظلام برای عبید و بندگان خیش نیست. کلمه ظلام مبالغه دارد عزیزان، یعنی بسیار ظالم کننده. اما اینجا نکته ظریفی است، نمیتوانم بگذرم و اشاره نکنم خدمت دوستان. عده‌ای از ظرفا، اونهایی که اهل ظرافت بیشتری در مباحث ادبی هستند، این کلمه ظلام رو معنای دیگری میکنند. این ظلام میشه صیغه نسبت. نمونه عرض میکنم، به کسی که با عطر مرتبط بود و عطر میفروخت، میساخت، عرضه میکرد، در گذشته چه میگفتند؟ عطار. با اون کسی که با سبزیجات و همسال اینها سر و کار داشت و میفروخت و تجارت اون میکرد و عرضه میکرد، بقال، چون بقل ارائه میکرد. اینها رو میگن با اون کسی که نان میپخت و در کار نان بود، خباز. همین وزن رو داره، وزن فعال. اما اینها صیغه مبالغه نیست، یعنی کسی که زیاد نان میپزد، کسی که زیاد عطر میروشد نیست. اینها صیغه نسبته، یعنی مرتبط با چنین چیزی هستند. کلمه ظلام هم به این معنا، خداوند هیچ سنخیت و نسبتی با ظلم ندارد. ان الله لیس بظلام للعبید، ان الله لا یظلم الناس شیئا. خداوند هیچ نه ظلم رو دوست می‌دارد، نه ارتباطی با ظلم دارد. چون می‌دونیم ارتباط با ظلم فقط ظلم کردن نیست. گاه کسی پیشنهاد ظلم می‌دهد، گاه کسی امر به ظلم می‌کند، گاه کسی مشاهده می‌کند، می‌بینم و حاشا می‌کنم، بازی رو تماشا می‌کنم، ظلم رو می‌بیند و لب نمی‌زند. گاه یک کسی رضایت به ظلم دارد، گاه کسی فراتر از اون مقدمات ظلم رو فراهم می‌کند، گاه کمتر از اون در متون روایی ما. اون کسی که نخ به ظالم می فروشد که برای خیش جامه بدوزد، خیاطی که نخ می کند سوزن جامه ظالم را، تمام اینها نسبت به ظلم دارند، همشون در مسیر ظلم قرار دارند. ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند هیچ دخل و ارتباطی با ظلم ندارد نسبت به بندگانش. اون هم فرمود لیس بظلام للعبید، هیچ ظلمی از سوی خداوند و کوتاهی در حق بندگان سر نمیزند. اما فرمود للعبید، عنایت داشته باشید، ما دو گونه عبد، دو گونه بنده داریم در پیشگاه خداوند. یه انسان‌هایی که از سر عشق و شور و عبادت آمدند، بندگی ذات حق رو گزیدند، به اختیار و میل سر فرود نهادند. به اینها در قرآن چی گفته میشه؟ آیات پایانی سوره مبارکه فرقان رو خوندیم، و عباد الرحمن. اینها عباد الرحمنند، عبادند، عبد و عباد. اما انسان‌هایی که نه نیومدند، سر فرود نمی‌آورند، اما بدانند و ندانند، بخواهند و نخواهند، هیچ شکی نیست که من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. تمام انسانها و تمام وجود عبد است، تمام هستی تسلیم قدرت خداوندی است. می آورد می برد، هر گونه که بخواهد ایجاد می کند و از میان بر می دارد. پس تمام انسانها تسلیم خداوندند، بر پیشانی انسانها نوشته شده است. اونی که انتخاب می کند این بندگی رو به میل و رغبت و از مسیر عشق ورزی وارد می شه با ذات باری تعالی، می شه عبد و عباد. اما اگر این چنین نباشد، به قهر و چیرگی خداوند باشد، میشه عبید. جمع عبد در اون صورت عبید میشه، عباد نمیشه. فرمود و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند به اون انسانهایی که بندش نیستند، بندگی اون رو انتخاب نکردند، ظلم نمی کند. چه رسد به انسانهایی که دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. خداوند با اون انسانها ظلمی در کارش دیده نمی شود. خدا به ظالمان هم ظلم نمی کند. چه رسد به انسانهایی که سر محبت و عشق ورزی با او دارند. و ان الله لیس بظلام للعبید. خب تا اینجا ما یه دو گروه اجتماعی رو دیدیم قرآن مطرح کرد. یه گروهی از مردم کسانی بودند که من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یطبع کل شیطان مرید. یه گروه مقلد، یک گروه بدون استدلال و بدون فکر و انگیزه پی جماعتی رو میگیرن، در پرهش پی هر شیطانی حرکت میکنن، زبان ستیز و جدل با حق هم دارن. گروه دومی که جلوداران این مقلدینن، به اینها خط میدن، اینها رو هدایت میکنن تو جامعه، به عذاب جهنم هم میرسانن، اما اونها هم نه برهان دارن نه استدلال دارن نه حجت، اما اینها جلودارن، اونها پیرو. یک گروه سومی رو خداوند بینابین اینها نقل میکند که این قابل توجه و قابل تأمل هست و من انشاءالله بازگو میکنم و استفاده کاربردی عینی از آیه میخوام خدمت دوستان عزیز برای خودمون هم داشته باشم. اول کلی آیه رو بیان میکنم، اونگاه مصداقی. فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. از مردمان کسانی هستند که عبادت خدا میکنن اما علی حرفن، بر حرف. چطور؟ فإن أصابه خير اطمأن به، اگر یه خیری به اینها میرسد محکم میشن. و إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، اگر یه فتنه پیش میآید برمیگردن به صورت اول. این یه ترجمان ظاهری اما آیه خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. رخصت میفرمایید که من به دقت وارد بحث بشم و جزئیات ادبی بحث رو هم با به گونه‌ای بازگو کنم که استفاده های عینی هم داشته باشه. فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. کلمه حرف براتون آشناست؟ میدانیم هنگامی که تقسیم میکنیم کلمه رو، میگیم کلمه سه قسم است: اسم است، فعل است، حرف است. این چیزی که معموله در تمام زبانهای زندگی دنیا، ما یه تقسیم سگانی، این چینی رو انگلیسی داره، فارسی داره، عربی داره، فرانسه داره، تو تمام زبانها ما تقسیم سگانی اسم و فعل و حرف داریم. و جالب این که کتابی داریم، بسیار این کتاب زیباست، تأسیس الفنون الشیعه و تأسیس الفنون، بزرگی اومده است یه وقتی این کتاب رو نوشته است که نقش شیعه رو از عصر اهل بیت و امیر المؤمنین تا دیر زمانی در تأسیس علوم و فنون اسلامی و غیر اسلامی، یعنی علوم دینی و غیر دینی، یک به یک رقم زده است. و حالا ریشه این کتاب، علت نوشتن اون، یه فلسفه تاریخی دارد. این در پاسخ جورجی زیدان نوشته شد، بحث‌های بسیار زیبایی دارد که بماند. تو اونجا ریشه بعض از این علومی که به خود اهل بیت مستقیماً باز می‌گردن و آنگاه به شاگردانشون مطرح میشه. استهزار دارید؟ یکی از علومی که مستقیماً بازگشت اون به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، علم دستور زبان ادبیات عرب است. یعنی گرامر و دستور زبان ادبی صرف و نحو، بازگشت اون مستقیماً به شخص نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، عالم بزرگوار سنی، آخوند ملا جلال سیوطی. یه شرحی داره بر 1000 بیت ابن مالک اندلسی. ابن مالک اندلسی اومده 1000 بیت صرف و نحو رو به شعر گفته. دوستان عزیز اهل ادب میدونن به این میگن الفیه. قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی مصلی علی النبی المصطفی، شروع میکنه تا اون پایان. این یک کتابی بود که در گذشته، یعنی در قبل، طلاب علوم دینیه میخوندن این رو، اونهایی که میخواستن با ادب عرب آشنا بشن میخونه و حفظ میکردند و مسلط به جا این رو استفاده میکردن. این ابیات توفیقی بوده است که گاهی خدمت دوستان از اون خاطرات بیش از 30 سال قبل، 35 سال قبل هم گاه اشاره کردیم و خوندیم خدمت دوستان عزیز. سیوطی، آخوند ملا جلال سیوطی، اومده یه شرحی بر این نوشته است به اسم خودش، به نام کتاب سیوطی است. شرح این 1000 بیته شاید از نابترین کتب ادبی تاریخ ادبیات عرب و زبان عربی است. همون ابتدا وقتی تقسیم کلمه رو می نویسد، کلام و نالفظ مفید کستقم، اسم و حرف، فعل و حرف، اسم و فعل ثم حرف الکلم. وقتی که تقسیم سگانه ابن مالک رو مطرح میکنه میگه بله، کلمه سه قسم است: اسم و فعل و حرف. کما قال الامام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن، همونطور که علی خلاق مبتکر علم نحو این تقسیم رو بازگو کرده است. این قولی است که جملگی برانند. امیرالمؤمنین یه وقتی که شروع کردن این کار رو، آغاز کردن، صدا زدن که از شاگردانشون رو گفتن بیا بنویس ابو اسود، ابو اسود دوئلی رو صدا زدن شروع کردن به گفتن. بعد اینطور تعریف کردن امیرالمؤمنین، فرمودن ال اسم ما ان بهن المسما و الفعل ما ان بهن حرکت المسما و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. حقیقت و فضیلت باید سوگند یاد کرد که تعبیر زیباتر از این در هیچ زبان و از هیچ گویندهی برای اسم و فعل و حرف در دستور زبان وجود نداره تا الان. اسم آنیست که از ناموری حکایت می کند. یعنی وقتی اسم رو میگید میز، کتاب، دفتر، علی، حسن، اون صاحب نام سریعا به ذهن تداعی می کند، این اسمه. ول فعل ما انبان حرکت المسما، فعل اونیه که یه حرکتی و حالتی را از آن اسم تداعی میکند. علی آمد، حسن رفت، شیشه شکست به قول بنده خدا. این یه چیزی رو تداعی میکند و بازگو میکند برای ما، این فعل. بعد حضرت رسیدن به اون سومی، حرف چیه؟ خب شما میگید اون ارکان کلام رو وقتی نگاه میکنید، علی آمد، مسند مستدون علی، عرض به خدمتون کاملا مشخص. حالا یه چیزی دیگه میاد تو جمله قرار میگیرد. عذرخواهی میکنم این رو میگم، لطافت حرف رو میخوام خدمت دوستان باز بکنم. علی به مدرسه رفت، علی از خانه به مدرسه رفت، علی از خانه به مدرسه رفت. حالا شما از و به رو بردارید، علی خانه مدرسه رفت، علی خانه مدرسه رفت، هیچ معنی نداره. این از و به هیچ نقشی تو کلام ندارند، هیچ نه فاعلن، نه فعلن، نه مفعولند. اما اگر این حرف رو برداری، جمله هیچ ارتباطی پیدا نمی کند. امیرالمؤمنین فرمودند والحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف اونه که خودش طرف کنار معنی نداره اما به دیگران معنی می بخشد. حرف یعنی کناره، یعنی چیزی که کنار هست، در متن نیست اما در این که در کنار اما معنی میدهد. عرب میگه سرت من البصره الی الکوفه، از بصره تا کوفه رفتم. این من و الی اگه نباشه هیچی فهمیده نمیشه، اینا میشن حرف. توجه فرمودید؟ حالا پس کلمه حرف یعنی کنار، یعنی اونی که نقش اساسی ندارد، یعنی تو حاشیه. یه نمونه دیگه عرض میکنم خدمت دوستان که خوب جان مطلب رو در آیه مبارکه بگیریم. در اصطلاحات نظامی سپاه رو تقسیم می‌کردن در گذشته، می‌گفتن یه قلب سپاه داریم، فرمانده‌ها می‌ایستادند و رایت و پرچم و علم بود، یه مقدمه‌ای بود که جلوتر از سپاه حرکت می‌کرد، یه عقبه‌ای بود که انتهای لشکر رو جمع می‌کردن، یه راست و یه چپ، میمنه، میسره، این تقسیمات بود. حالا وقتی که لشکر حرکت می‌کرد، اگر کسی می‌رفت از سپاه اون طرف‌تر، تو این تقسیمات نبود، از سپاهیان و سربازان حرکت می‌کرد، می‌گرفتندش. به این میگفتن متحرف. متحرف چرا؟ چون به حرف و کنار رفته است. میگفتن این نقشه فرار داره، کم کم داره کنار میکشه که فرار کنه. اینو میگفتن متحرف. در قرآن داریم الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئه. یکی از گناهان کبیره فرار از سپاه مسلمانی است، محاکمه نظامی دارد، فرار از سپاه مسلمانی است، مگر اینکه کنار کشی برای پیوستن به یه گروه دیگر باشد، الا متحرفن. پس متحرف از ماده حرف یعنی کنار رفتن. خب حالا با این استعمال که از کم دقت کنید، و من الناس، از مردمان کسانی هستند که یا عبدالله میان ادعای دین میکنن، عبادت خدا میکنن، اما الا حرف، کناره، حاشیه، بدون حساسیت، بدون توجه به حقیقت دین، نام دین و دیانت رو دارن اما دین در متن زندگی اونها، نه در زنداری اونهاست، نه در شوهرداریشون، نه در سیاستشون، نه در دیانتشون، نه در اقتصادشون، نه در اخلاقشون، نه در روابط فردی، نه در روابط اجتماعی. و من الناس من یعبد الله علی حرف، دین اینها حاشیه است، هیچ متنی در زندگیشون نداره. عزیزان من، برادران بزرگوار، آیه کریمه‌ای که پیش رو ملاحظه می‌فرمایید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، دین قرآن راه است، صراط، سبیل، طریق، شریعت، تمام اون چه به دین گفته میشه راه، یعنی راه زندگی. انسان نمیتواند ایمان به راه بیاورد اما در بیراه قدم بزند. اگر این چنین باشه میشه و من الناس من یعبد الله علی حرف. این نمیشه دینداری. دینداری که در کنار حاشیه هست، اسمی بیش نیست، این جای گله خداوند رو دارد، جای گله اولیاء خدا رو دارد، جا دارد که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیرامون این دینداری سخنانی بگوید که بازگو خواهم کرد خدمت دوستان عزیز. نقد، ایراد وارد می شود. و من الناس من یعبد الله علی حرف. یک گروهی از مردم در قبال اون دو گروهی که عرض کردیم کسانی هستند که دین رو به جد نمی گیرند. دین در حاشیه زندگی اینهاست. حالا چطور در حاشیه هست؟ ادامه مطلب خیلی آموزنده و عرض کردم بسیار تکان دهنده است. فإن أصابه خیر، نشانه این که دین در متن زندگی یا حاشیه اینه. فإن أصابه خیر اطمئن، اگر یه خیری از مسیر دین برای او برسد، یه منفعتی براش تأمین کند، اطمئن. آب از بالای کوه به سیل سرازیر می شد، باران شتابان می آید، دامنه رو می گیرد، به کف دره می رسد، به یه بند و یه آبگیر آب متوقف می شه. اونجایی که آب رو نگه می دارد شتاب، میگن ارزان مطمئنه. وقتی آب از پلاتون می ایستد میگن اطمئنت، اطمینان یعنی اون قرار آرامش. دقت فرمودید؟ فإن أصابه خیر، اگر یه خیری برسد به او اطمئن، آرامش پیدا می کند، قرار پیدا می کند، خوب بد نیست، این هم خوب است، این هم چیزیست بالاخره. اما وإن أصابته فتنة، اما اگر فتنه ای به او برسد، نه، انقلب علی وجهه، دیگه سری به دین ندارد، کاری به دین ندارد و هیچ رغبتی به دین و موضوعات دینی و دینیانت نخواهد داشت، اصلا مسیرش رو عوض میکند در این جهت و جور دیگری و جان دیگری میرود. حالا این رو باید من یه قدی بیشتر خدمت عزیزان این نشانه این گونه عمل رو با دین خدا بازگو کنم خدمت دوستان. اولا این که فرمود ویژگی این افرادی که دین در حاشیه است و به نوعی بازی میکنن گاه با دین خدا، اون جمله سید الشهدا در ذهن تداعی میکنند، یه منزل به کربلا مونده یارانش رو جمع کرد، فرمود الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم یهوتونه ما درد معایشهم و انسا محسو بالبلا غلط دیانون. خیلی از مردم بنده دنیا هستند، دین لقلقه و بازیچه زبانی این هاست، زمانی از دین یاد می کنند که دین منافعشون رو تأمین کند، اما اگر دین منفعت دنیایی برای اونها نباشد دین را نمی خواهند. سید الشهدا فرمودن، توجه دارید؟ یه آسیب شناسی جامعه دینی است، ادعای دینداری است این فرمایش سید الشهدا و این آیه شریفه. حالا این رو فرمود فإن أصابه خیر، کلمه خیر یعنی خوبی، نقطه مقابل اون شر. یه عبارت دیگه هم تو قرآن داریم براش، حسنه سیئه. حسنه یعنی کار خوب، خوبی، سیئه یعنی کار بد. ملاک برای خوبی و بدی چیست؟ ما دو خوبی و بدی داریم عزیزان، یه خیر و شر از منظر ذات باری تعالی است، یه حسنه و سیئه ایست که خداوند حسنات و سیئات رو تعریف می کند، ان الحسنات یذهبن السیئات. یه چیزهایی است که حسنه است، توحید حسنه است، خدمت به بندگان خدا حسنه است، انفاق حسنه است، روزه حسنه است، نماز حسنه است، عدالت ورزی حسنه است، دستگیری از مظلومان حسنه است. تمام اینها حسناتی است که خداوند خالق وجود معرفی میکند، عقل پای اون رو امضا میکنه، میشه حسنه عقلی و شرعی. نقطه مقابل اون سیئه، ظلم سیئه است، فجور سیئه است، زنا سیئه است، ربا سیئه است. اینها سیئه است که خدا میگوید، عقل هم امضا میکنه، به عنوان بدی ها معرفی میشه. اما همه بدی ها و خوبی ها برای مردم این نیست، مردم یه چیزهای دیگه هم سیئه میدانه که در آیات شریفه بازگو می شود. بنی اسرائیل هنگامی که موسی آمد یه تحولات جوی پیش اومد، یه قحط سالی پیش اومد، یه مقداری باران کم شد. وقتی که چنین چیزی شد و انتصبهم سیئتون یطیروا به موسی و من معه، وقتی این سیئه یعنی کمبود باران، یعنی سیل، یعنی زلزله، وقتی یه تحول طبیعی پیش آمد، اینها گفتن این از قدم شوم موسی است. مرادم اینه سیئه گاه از دید خدا و از دید خدا و عقل نیست، از چیه؟ از میل انسان. گاه ملاک بدی و خوبی عقل و شر نیستن در نامگذاری، میل و دل انسان. مردم زلزله رو دوست ندارن، بدی میدونن، سیل رو نمیپسندن، بدی میدونن، بیماری رو بدی میدونند، بیماری رو سیئه میدونن، نمیپسندن یه بیماری رو. اما آیا بیماری سیئه است؟ آیا سیل سیع است؟ آیا زلزله سیع است؟ نگمان کنم که چنین باشد. خیر، اینها یه اموراتی است که بر اساس حکمت حکیمانه حق قضایای زندگی انسان به وجود رو رقم میزند. اگه این زلزله نباشد که این زمین نمیماند، اگر این سیل نباشد که آبگاه‌های زندگی تأمین نمیشه برای انسان‌ها. حالا گذشته از اون کوتاهی‌هایی که ما در مسیر کار میکنیم و موجب بعض از ابتلاعات و بلاها میشیم، خیلی از بیماری‌ها در وجود ماست که عامل رشد و کمال ماست. خواهم گفت خدمت دوستان عزیز، آن مردم بدشون میاد، اینو سیئه میدانند. پس ما دو سیئه داریم، اونی که در آیه شریفه داره خداوند مطرح میکنند، اونیست که از ذهن و زبان و دل مردم است. حالا دقت بفرمایید، فإن أصابه خیر، این خیر یعنی چی؟ این اون خیری که مردم دوستش دارن، و الا اون که از سوی خداوند میرسد خیر است. الان میگم محضر بارکتون، این کسی که دین رو به نوعی به شکل جد نگرفته است و با منافعش دین رو میسنجد، دینداری کاسب کارانه میکنن، اگر خیری از ناحیه دین به سوی بیاید، دین چیز خوبی است. دین هم مثل پول یه چیزی میشه خیلی خوب، دین هم میشه مثل پست یه چیز خوبیه. خب دین هم اگه برای ما امتیازی آورد، بالاخره یه دکانی خواهد برای ما، چه اشکالی داره؟ خیلی چیز خوبی است. ما هم زیر بیرق دین سینه میزنیم. اما حالا اون طرفش، و این اصابت و فتنتون، خواهش میکنم دقت کنید اینجای آیه رو من میخوام خیلی جدی بگم. و این اصابت و فتنتون، ما در انتظار این بودیم که بگوید و این اصابه خیرون، خب خوبه براش، اما بگوید و این اصابه شرون، اما نفرمود شرون، فرمود و این اصابت و فتنتون. به جای اون شر، یعنی اون شری که مردم شر میدونن، فقر، نمیدونم عرض به خدمتون، بیماری، حوادث طبیعی است، اینها مراد دیگه، نه اون شری که از سوی خدا باشد برای به گمان انسان ها. از این تعبیر به فتنه شد. عجب تعبیر عجیبی است. این همونی که بارها در قرآن خدمت دوستان گفتیم. از معانی عمده فتنه یعنی چه عزیزان؟ یعنی ابتلا، یعنی بلا. بلا یعنی چه؟ فتنه، بلا، به اون معنای لغوی و ریشه فتنه که همیشه خدمت دوستان اشاره گفتش، اشاره شده است، عجب معنا رو در ذهن روشن میکنه و بحث تربیتی داره. فتنه همان که این طلا، سنگ طلا برون کشیده شد، به بوته و کوره زرگر نهاده شد، این آتش رو تافت، بالا آورد، گداخت، این رو به گونه ای که قشها گرفته شود، عیار اون بالا بالا 16-18-20-22 زر ناب و 24 شود. نام این عمل چیست؟ فتنه. افتتن سائق و از ذهب، زرگر طلا را فتنه کرد، یعنی گداختن. اما گداختن این که از دل اون چی در میاد؟ طلای ناب، زر ناب به در میاد. نام این در قرآن و در سنت الهی، عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، فتنه است. حالا دقت بفرمایید، اینجا فرمود و این اصابه و فتنتون. عده ای از مردم تو دینداریشون اینطورن، وقتی یه فتنه ای براشون میاد، یه زیر و بم میشن، زمین میخورن، بلند میشن، یه فقری، یه بلایی، یه مشکلی، یه دردی، یه آفتی از این مسائل که به میل اینها ناپسند از پیش می آید، اینها روی از دین و دیانت بر می گردن با کمال و عذرخواهی، همونی که خودتونم مشاهده می کنید. سوال می شود، میگه مدتی نماز نمی خونم، چرا؟ چون اموراتم اینطور شده است. مدتی است این چنین، چرا؟ چون مسائلم این چنین شده است. همین هم میشنویم اینها رو، یعنی دقیقاً انعکاس آیه رو میشنویم، اینی که خداوند داره مطرح میکنه. حالا التفات بفرمایید، فرمود و این اصابت و فتنتون، کلمه فتنه با معنایی که توضیح داده شد خدمت دوستان، راهکار عمده به اوج رسانی و کمال وجودی عزیزان آدمیان در زندگی فتنه است. اصلا از مهمترین راهکارهای تربیتی خداوند برای ما انسان ها فتنه است. رسول خدا فرمود الناس و معادن و که معادن الذهب و الفضه، مردم مثل معدنند، یعنی وجود انسان ها معدنه. حالا تو معدن دنبال چی هستید؟ دنبال طلاییم، دنبال نقره‌ایم، دنبال این کانی ها و فلزات گرانقدریم که اینها رو بکشیم. آیا بعد شما میرید همینطور اینها رو میبینید روی زمین؟ اینها مثل نمکن که روی زمین باشن؟ نه، باید برید دل زمین انفجار ایجاد کنید، بکنید، برید تونل بزنید درون این تونل های زغال سنگ برید، نمیدونم درون این تونل های معدن برید، رگه های طلا رو پیدا کنید، با چه شیوه اینها زده بشه، برون کشیده بشه، آورده بشه. و نه نمونه دیگه عرض میکنم، میرید دنبال سوخت های فسیلی و معدن اونها رو در عمق زمین 2000 متر، 3000 متر، 6000 متر بیرون میاریم. بعد میخوایم از اینها چی درست کنیم؟ میاد کوره بلند پالایشگاه آبادان، نگاه میکنید از مازوت اون، نفت کوره اون، نفت سیاه، نفت سفید، گازویل، بنزین سوپر، سوخت پاکیزه هواپیما. هرچی تقطیر بالا میاد تو این کوره، گداختگی بیشتر میشود، خلوص اون چه از این معدن برون کشیده شده است بالاتر میشه. این قصه وجودی ماست در این زندگی عزیزان. خداوند ما رو معدن قرار داده است، اما به اوج رسیدن ما در این زندگی به افتتام است. فلقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. آیا گمان میکنید اگر کسی بگی ایمان آوردیم کار تمام است؟ نه، ایمان در کنارش فتنه وجود دارد. تا نباشد این ابتلاعات، این وجود به جایی نمیرسد. تا نباشد اون تربیتی که خدا این پرس رو میارد، شرایط رو ایجاد میکند، تو این شرایط که انسان ها انما اموالکم و اولادکم فتنه، تو این گیر و دارهاست که انسان ها خودشون بنشون میدن، ارزش وجودیشون بالا میاد، تقوا برون میاد، استعدادها رو میشه، توانمندی ها آشکار میشه، تربیت الهی و تقوای الهی در حق ما انسان ها محقق میشه. بدونید ما کنجی نشستن و آرام و بالش ناز و پرقو پر زدن کسی ره به جایی در این وجود و زندگی نبرد است و نخواهد. با کمال ادب و احترام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اون روشی که پدران ما را تربیت میکردن، بله، ادبوا اولادکم به غیر آداب زمانکم. امیرالمؤمنین فرمود در تربیت فرزندانتون ملاحظه زمان اونها را بکنید، نه ملاحظه زمان خودتون رو. اما بحث به من این نیست، بحث روش تربیتی است. اون روشی که پدران ما با ما عمل می کردند امروز تعطیل می شد، متوسطه و حتی ابتدایی و متوسطه. فردا اون روز ما سر کار فلان جا بودیم، در فلان مزرعه، و هنگامی که فردا می خواست مدرسه شروع بشه، پدر ما را می آورد که فردا به مدرسه برویم، و تمام اون ایام به کار گل، به کار دام، به کار باغ، با دستهای آبله زده پشت میز مدرسه می نشستیم. درود و خدا بر آن مرد باد و کسانی که این گونه تربیت کردن که محصول اون رو امروز جامعه داره میبینه خیلی از اونها رو. این تربیت الهیه، این تربیتی است که ولن ابلون نکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس. یه تربیتی داره جدیت، نه یه تربیت بکسلی، نه یه تربیتی که از اول این مادر مینشینه تا کلاس دوازدهم تمرینه بچه‌ش رو حل میکنه، قدم به قدم، دستم به گرفت و پا به پا پرد رو به جای اونجا تو این مسیر عمل بکند. دیگه نه اراده میمونه، نه توانی میمونه. این دختر خانم پا میگذارد به خانه شوهر، وقتی که هنرش رو میبینیم، میبینیم هنرش فقط اینه که شب بازو به بازو بره پیتزا بخوره، هنر دیگه ای نداره این دختر خانم تو این زندگی. خب بالاخره بعدم دیپورت میشه، بالاخره بعد از 6 ماه یک سال بعد این کالا برگردنده بشه مرکز اصلیش، و مشکلات دیگه اجتماعی برای دیگران پیش میاد. هنگامی که نیست اون طرح ابتلا و طرح تربیتی، هنگامی که نیست اون به نوعی فشار لازم مناسب در جای خودش، عزیزان، سنت الهی، سنت تربیت گلخانه این نیست. اینو من در مباحث تربیتی گفتم. شما این گل رو میخرید، فردا میبرید عرض به خدمت تو خونه، گمان میکنید که همینطور تو گلخانه تر و تازه و چنین مانده است. یه هفته میگذره تو آشپزخانه منزل شما مقابل گاز آج خانم، بعد میبینید که این از بین رفت و فسرده شد و افتاد و چنین شد، میگید ای بابا چقدر به ما تقلبی گل فروختن. این گل پاسیوئیه، این تربیتش تربیت گلخانه‌ایه، این تو شرایط تغییر جوی نمیتونه زندگی کنه. اون تربیتی که چنین باشد، عزیز من، نمیتواند تو این جامعه رو پای خودش بیست. خداوند چنین روشی در تربیت ما ندارد. خداوند ما رو ابتلا میکند، فتنه میکند. بداشتن، نداشتن، زمین خوردن، ایستادن، برخواستن، نشستن. یه روایاتی داریم، حالا که به اینجا رسید حیفم میاد خدمت دوستان عزیز نگم و بازگو نکنم. این روایاتی مقداری فهمش مشکله برای مردم. اما با این زمینه ای که الان اشاره کردم، به همت فکر بلند دوستان روایات آسان می شود که مجموعه روایاتی است از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فوق‌العاده این دست روایات مهمه. اتفاقا من اینا رو از همون کتاب وافی جلد ششمی که دیشب روایات کبر رو میخوندم از همونجا خدمت دوستان میخونم. اما اول یه حدیثش رو میخونم تکان دهنده، بعد توضیح میدم خدمتون. ان فی کتاب علی، در یه نوشته ای از امیرالمؤمنین بود که حضرت نوشته بود ان اشد الناس بلاء النبیون، بیشترین مردم تو دنیا از جهت بلا انبیا اند، ثم الوصیون، بعد اوصیا، ثم الامثل فالامثل، بعد اونایی که نزدیکترن به انبیا و اوصیا، اینا بیشتر از همه بلا دارن. یعنی چه؟ بله، گفت که بالاخره در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، این قصه ماست نسبت. اما این بلا یعنی چه؟ این همینه که دارم عرض میکنم، این همینه که داریم خدمتتون، این فتنه است. یعنی خداوند هنگامی که بنده ای رو دوست می‌دارد، هنگامی که بنده ای لیاقت این رو دارد که اوج بگیرد، بالا بیاید، خدا زمینه بالا آمدن رو فراهم می‌کند. نام اون چیست؟ ابتلا. تو گیرودار زندگی پست بهش داده میشه، ابتلا. پست ازش می‌گیرن، ابتلا. بیماری میآید، ابتلا. ضعف میاد، سلامت میاد، ابتلا. بازوی قدرتمند، ابتلا. ثروت داده می شود، دری به تخته می خورد، ابتلا. ابتلا، ابتلا، فتنه، فتنه، فتنه. فرمود انبیا، اولیا، یعنی اینها چون به ناز اوج بیشتری بگیرند، ابتلا بیشتر براشون پیش میاد، به این معنا، به معنای عیارگیری، شکوفایی، ناخالصی رو گرفتن. ثم الامثل فالامثل، و انما یبتلی المؤمن على قدر اعماله الحسنه، خدا به قدر اعمال نیک به بندگانش بلا میدهد. اگر اعمالشون بالاست، بلاشون بالاتر. اگر اعمال ندارن، خب نیاز به امتحان هم ندارن، نیاز به ابتلا ندارن. حتی من امتحان رو هم نمیگم، کلمه امتحان رو به کار نمیبرم، همون فتنه و ابتلا رو به کار میبرم خدمت دوستان، که خود روایت میگه فمن صح دینه و حسن عمله، هر کسی که دینش درسته و عملش درسته، اشتد بلا او، خدا بلا بیشتری به او میدهد، میشه الولا و للولا. بعد میگید هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهد. منتها با این فهمی که الان به دست اومد برامون که بلا یعنی زمین سازی برای ارتقاء بالاتر، برای شکوفایی استعداد. در خاموشی و سکون این معدن خاموش است، تا زمانی که انفجار پیش نیاد، تا زمانی که نکشن بیرون، این معدن شکوفا نمیشه، نمیاد بیرون فلزش، باید شور و التهاب تو این وجود بیاد تا زمینه شکوفایی هم فراهم شود. فرمود و زال چند الله تعالی لم یجعل دنیا ثوابا للمؤمن، خدا که بنا نیست که دنیا رو به عنوان ثواب به مؤمن بدهد، ولا عقوبتا للکافر، بنا نیست که خدا کافر رو در دنیا عقوبت کند. و من سخف دینه و ضعف عمله قل بلاءه، کسی که دینش ضعیف، عملش ناچیزه، خدا ابتلاء چندانی به او نمیده، نمیده. عجیب. ان الله تبارک و تعالی، وجود برکه امام صادق، ان لله تعالی عبادا فی الارض، خداوند بندگانی در زمین دارد. من خالص عباده، خیلی حرف بزرگی امام صادق میفهمن، از خالصترین بندگانش، من خالص عباده، ما ینزل من السماء تحفتن الى الارض الا صرفها عنهم الى غیرهم ولا ينزل بلیتن الا صرفه الیهم، اگر یه چیزهای مفت ارزانی میآید، خدا از اینها دور میکند، به دست اینها نرسد، اما اگر ابتلایی میاد، خدا حواله به خانه اینها میکند. یعنی چه؟ روایات صحیح، معتبر و قوی، حلش اینه که اشاره کردم، یعنی اینه که خداوند میخواد اینها شکوفا بشن، اوج بگیرن. و نمیشه. یه وقتی به دوستان عرض میکردم، یک کسی، یه صاحب نظر یه جای دنیایی که از دانشگاه امپریال کالج، بالاخره یه وقتی من گفت یه چیزی من میخوام شما بدم، نشون بدم، گفتم باش. روز تعطیلی هماهنگ کرد و ما عرض به خدمتتون اومد صبح یک شنبه، من برد گفت من این آزمایش اومدم دیشب ساعت 12 شب انجام دادم که خیابون‌های اطراف امپریال کالج ماشین کم رفت و آمد کنه، چون رو دقت این آزمایش ما تاثیر داره. ما رو برد توی اتاق عجیبی، نمیتونم توصیف کنم خدمت دوستان عزیز، یه فلزی رو 500,000 بار بزرگ کرده بود و تمام حرکت ها، ملکول ها، تمام حالات ویژه درون اون رو نشان میداد. گفت ما این تحولات رو انجام میدیم روی این فلز برای نوک موشک و نوک جنگنده، اینو تحت این فشار قرار میدیم از جهت حرارت، تو این فشار قرار میدیم از جهت مقاومت، تا بعد برسه به این حد بالا. توجه دارید؟ وقتی یه وجودی میخواد اوج بگیرد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میخواد بره تو آغوش خدا به معراج الهی برسد، این بود خیلی مقاوم بشه، بود خیلی سختی و سردی و گرمی بچشد. نمیشه که همینطور بگه خدایا و زوجنی من حور العین، پایان ما به رمضان هم ببیند طلب بیفتد تو بهش، به قول بنده خدا شوخی میکرد. نمیشه اینطوری، خیلی چیزها لازم داره، خیلی افتتان ها میخواد، خیلی ابتلاء ها میخواد که انسان از پس اون بر بیاد. بود خیلی پول های مفت بیاید روی انسان از آن برگردنده شود، خیلی پیشنهاد ها به انسان بدن پری روها روی انسان از اونها برتابد. خیلی از این ابتلاء ها میخواد عزیزان من، ولا نمیشود. اینها همون ابتلاء هایی است که گفته میشه. اجازه بدید یکی دیگه بگم خدمت دوستان. تمام شکوت الی ابی عبدالله، رفتم خدمت امام صادق شکایت کردم، شکوت الی ابی عبدالله، ما القی من الاوجا، یا ما القا من الاوجا، از ابتلاعاتی که میدیدم و کان مساق من، این کسی میگفت بله واقعا یه گرفتاری هایی داشت، فقال لی یا عبدالله لو يعلم المؤمن ما له من الاجر في المصائب لتمني انه قرز بالمقاريز. چی ترجمه کنم برایش؟ اگر مؤمن قدر ابتلاعات الهی رو در دنیا بدوند، آرزو میکند که در این دنیا جزء جزء وجود او با مقراز قطعه قطعه شود تا به اون حقیقت وجودی خودش برسن. میشه اقتلونی اقتلونی یا فقط ان فی قتلی حیات فی حیات. وقتی اون حقیقت عارفانه این مقام ابتلاع رو مؤمن میدوند، حالا اون کسی که یعبد الله علی حرف، به مجرد اینکه یه صدا میشنود در دینداری، یه ذره ممکنه عرض به خدمتون با منافعش ناسازگار باشه، یه مقداری از جهت مالی براش هزینه داشته باشه دین، یه مقداری با خواسته های میلی و نفسانیش هماهنگ نباشن، انقلب علی وجهه، بارش رو کورش میکند، میرود هر جا که خاطر خواهد. انقلب علی وجهه، خسرت دنیا ولا آخره. چنین انسانی نه دنیا دارد نه آخرت دارد. خسرت دنیا ولا آخره، ذالک هو الخسران المبین. این نه خیر دنیاشو میبیند مانند اونها که چسبیدند به دنیا، نه خیر آخرت رو میبیند. ذالک هو الخسران المبین، این که نه دنیا داشته باشه کسی نه آخرت، این خسران مبین است. ببینید گفتم خدمت دوستان، یه جمله تمام شد عرض بنده. گاه از منفعت انسان کم داره، یعنی بالاخره امورات جویز که خرج خانه در می آید، امورات می گذرد، اما چیز دیگه سر برج نداریم، این کاسب می بینه، این خسران نیست. یعنی ضرر منفعت به تعبیر بازاری ها خسران نیست، ضرر از اصل مایه خسران است. ذالک هو الخسران المبین، این کل وجودش رو به خسارت میده انسانی که این گونه است. نه، دینداری و بندگی عزیزان با حرف جور در نمی آید. باید این تو متن زندگی باشد، این عقیده. باید انسان یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یحیی جدی بگیر اونی که بهت گفتیم، نتیجهش رو ببین. من عمل صالح من ذکرن او انسا فلنحینه حیاتا طیبه، اونی که عمل میکند عمل صالح با ایمان، زن مرد، زنده میکنیم او را به زندگی و حیات طیبه. اون کجاست؟ این کجاست؟ پروردگارا با آبروی قرآن توفیق بندگی شایسته تو رو به برکت این ماه و آیات کلامت به همه ما عنایت بفرما.